السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل للفرج إمام زمان صلواتنا تفرميد. عرض ادب محضر سروران مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. انشاءالله که امام، شهدا، رفتگان، ذوی الحقوق، همه حقداران از مجالس ما، از این از کار و اوراد ما، از اعمال کم و کاسته ما بهرمند باشن. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. در حدیثی از امام سجاد علیه السلام که به ابا خالد کابلی فرمودند و حدیث رو رساندند به وجود مبارک امیر المؤمنین و آقا رسول الله، در مورد منتظرین امام زمان و کسانی که در دوره غیبت هستند یک نکته ای رو بیان میکنه که این نکته یک نکته کلیدی و اساسی هستش. فرمود که یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته والقائلین به امامته والمنتظرین لظهوره، کسانی که قائل به امامت اون امام دوازدهم هستند، امام زمان من و شما، و منتظر ظهورش هستند و اهل زمان غیبت و نبودنش هستند. چون ما گاهی وقتا تو نگاه خودمون میگیم که آقا بیاد تا مثلا چنین بشه چنان بشه، انگار مثلا خودمون رو یه ذره تحویل نمیگیریم. بله، دعا میکنیم برای آمدن او و اون خیر و برکات دیدنش و ارتباط با او هم جای خود، اما میخوام عرض کنم که دوران غیبت رو نباید دست کم شمرد. بعضی خودشون رو در دوره غیبت عبث و بیهوده و بیفایده و حالا کارهای روزمره شو میکنه ها، ولی برای پیشبرد اسلام، برای هدایت دیگران، برای یک کار فرهنگی در حد خانواده، نه حالا شما بفرمایید مسجدی یا شهری، یه نه انشالله آقا بیاد، انشالله من میدونم انشالله آقا بیاد، اما خود این دوره رو طبق فرمایش امام سجاد به این دوستشون فرمود که اهل دوره غیبت و منتظرین ظهور افضل من اهل کل زمان، از همه دوره ها با فضیلت ترن، از همه دوره ها. شما این چنین جمله ای رو به صورت ویژه در مورد یاران اهل بیت توی قصه کربلا شنیدید که سید الشهدا فرمود من بهتر از اینها سراغ ندارم. یه مقداری عام‌تر نسبت به افراد یک جامعه، نه به حالت اون خاصی که در کربلا بودن و اونچنان شهید شدن، جامعه مهدوی و منتظران ظهور از همه جوامع دیگر دوره ها برتری دارن. آقا پس ما دلیل نداره خودمون رو تحویل نگیریم و این منافاتی با مصر بودن بر دعای بر ظهور الهی عظم البلا، دعای فرج، دعای اللهم کلن ولی یک، دعای سلامتی حضرت، نود بخوندن، اینا منافاتی نداره. افضل من اهل کل زمان لأن الله اعطاهم من العقول والافهام ما صارت الغیبة عندهم بمنزلت المشاهده. خودش هم رمزش رو فرموده، اینا اینقدر میفهمن و اینقدر خوب فکر میکنن که اگرچه با جسم امام در ارتباط نیستن و او رو نمیبینن، اما مثل کسی که امام رو دیده با او در ارتباطن و ایمان دارن به اون. القائلین به امامت، عنایت بفرمایید. چون بقیه دوره ها امام را از نزدیک دیده، اساسا ایمان کسی محکم تره که یه خوابی از یک امامی یا امامزادهی دیده، یک شفایی را از یک امامی یا امامزادهی گرفته، یک حاجتی و وامی و گرفتاری رو امامی یا امامزادهی براش حل کرده، یا کسی که حل نشده براش، اون که حل نشده براش، اونم خوبه ها، هرچی از دستشون برسه رو سرمون میذاریم. اما اونی که هیچی گیرش نیومده، هیچی ندیده، هیچی نشونش ندادن، به تعبیر قرآن الذین یؤمنون بالغیب، دوره غیبت هم عقول و افهام این آدم ها انقدر رشد کرده باشه که غیبت به منزله مشاهده باشه براشون. کسی که نزد پدرش به حرف پدر گوش میده بالاتره، یا کسی که نزد پدر نیست آمده تو کوچه خیابون میگه بابام راضی نیست به این کار. خب اون که اومده تو کوچه خیابون خیلی باید آدم محکم تری باشه، نه که اون بده، ولی این فهمیده که پدر صلاح من رو میخواد، گفته بچه جون تو روابط اجتماعیت اینجوری باش، من بودم یا نبودم، زنده بودم یا نبودم. خب این خیلی بهتر فهمیده. از عقول و افهام آنچنانی گیرشون اومده که انگار امام رو میبینن. مسئله مؤمن مسئله مشاهده نیست، مسئله مؤمن مسئله معیته. اصلا بعضی مشاهداتی داشتن و معیت نداشتن، و اصلا بعضی مشاهداتی نداشتن و معیت داشتن. قصه اویس قرن رو شنیدی؟ گر در یمنی یا با منی پیش منی، گر پیش منی یا بی منی حرف من پیغمبر رو گوش نمیدی در یمنی، گیرم که من کنار حضرت معصومه باشم، کسی هم بشنوه من مقیم قوم هستم، کلی با یه حالت انکساری التماس دعا بگه، 20 سال 30 سال باشه یک پیر مرد روستایی بگه ای شما قومید خوش به حالت، ما اصلا تا الان نرفتیم حرم حضرت معصومه، ما آخرین بار 20 30 سال پیش رفتیم، ما از قوم ردم نشدیم. خیلی عالیه زیارت حضرت معصومه، خیلی عالیه، اما هدف حضرت معصومه رضایت حضرت معصومه. حالا که من همسایشم بین دوتاش جمع کنم، خوشبال آدم های دوره ظهوری که معیت رو هم دارن، خوشبال اونایی که یه چیزایی دیدن و عقول و افهامشون هم رشد کرده. ما زیرا به اون طرف رو نمیخواییم بزنیم، ما میخواییم بگیم این رشد و عقول و افهام فقط در دوره غیبت اتفاق میفته و این لااقل تا فردا جمعه به من و شما سپرده شده لااقل. حالا اگر فردا آقا نیاد یک هفته باز تمدید میشه. این خیر دوره غیبته که نصیب هر کسی نمیشه. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل به سیف، انگار که دارن پیش دیدگان پیغمبر، پیش روی پیغمبر با شمشیر می جنگن. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا شیعتنا صدقم و دعات و الى دین الله سرم و جهرا. اینا یه خصوصیت دیگه هم دارن، دعوت به سمت دین خدا. این وقتی رشد عقلی و فکری کرد، یه وقتی رهبری میفرماد جهاد تبیین. خود جهاد تبیین باید دو تا کتاب خونده باشه که بتونه تبیین کنه. جهاد تبیین نه با مشت، نه با اعصاب خورده، نه با دشنامه. جهاد تبیین اینه بری دستتو پر کنی. این رمزی که سلام و رحمت الله ابتدای روایت فرمود عقول و افهامشون رشد کرده، همه حرفو زده. این آدم از ایمانی که داره، از ظاهر مذهبی که داره، از احیانا لباس طلبه‌ای که داره، از احیانا ظاهر دینی و محاسنی که داره، ظاهر ساده‌ای که داره، از چادری که داره، از حجاب و پوششی که داره، از ایمانی که به انقلاب داره، از ایمانی که به اهل بیت داره، هیچ وقت جان نخواهد زد. چون عقول و افهام اومد وسط. قصه قصه منطقه. و شیعتنا صدقم و دعات الى دین الله سرم و جهرن. رضا عرض میکنم که یه نگاه ویژه‌ای باید به این قصه داشته باشیم. در یه روایت دیگر دارد که پیغمبر اکرم از یک جنگی برمیگشتند، در جمع دوستانشون فرمودند که اللهم لقنی اخوانی، اللهم لقنی من و ملاقات برادرانم برسون. سه مرتبه، اولا که بالاترین وجود عالم و بالاترین انبیا داره میگه منو به ملاقاتشون برسون، پس اینا خیلی باید کارشون درست باشه. دومن جلو دوستانش که از جنگ هم دارن برمیگردن به فرماد لقنی اخوانی. خب اینا کی بودن پس؟ اگه مسئله برادریه بود صرفا، خب اینا هم برادرن دیگه. آدمی وقتی یه کسی هم پیدا، یه آشنا هم میبینه یه جایی، میشینه کلی باش صفا میکنه. نه، دنبال یه مورد خاصیه پیغمبر اکرم. گفتن کنا معکب به بدر و احد و حنین. آقا ما بدر، بدر که چه شرایط سختی داشت، جنگ بدر. احد که یه دی تنگی رو رها کردن، حمزه کشته شد، پیغمبر و امیرالمومنین زخمهایی برداشتن، احد هم سخت بود. حنین، این جنگایی که اصلا حضور در این جنگ ها، پایداری در این جنگ ها، هر کدومش یه نشانه کافی بود برای ایمان. به زبون ساده ما، یا رسول الله تعویل بگیر، کنا معکه به بدر و احد و حنین. فرمود انکم اصحابی، شما اصحاب من هستید، اونا برادران من هستند. فرقش معلوم شد. شما رفیق ممکنه خیلی داشته باشی، اما به یکیش میگید برادر، گرفتاری، حرفای خصوصی، سفره دل وا کردن پیش بعضیا میره، حالا نه هر حرفی ها، ولی بالاخره یه سری ها برات ویژن دیگه، به اون میگی چیزی که به بقیه نخواهی گفت. گفتن یا رسول الله اینا چی دارن؟ اشاره کردن به اینهایی که منتظران ظهورن. توی روایت دیگه دیدم که پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین میفرمود. اینجوری بگم، پیغمبر اکرم برای امیرتون. همینجوری از کنار اسمشون رد نشیم. آقا دو تا وجود برتر عالم، نفر اول عالم، نفر دوم عالم، آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین، هدیه کنید به هر دوشون صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه به ما بگن که آقا فلان مقام بلند و بالای حکومتی با معاونش در مورد شما حرف زده. اه واقعا جالب میشه. آقا رسول الله و آقا امیر المومنین در مورد دوران غیبت بگه اینا خیلی آدم های محکمی هن. بعد فرمود فآمنو، اینا ایمان آوردن به سوادن علا بیاض، به سیاهی بر سفیدی. سیاهی بر سفیدی چیه؟ بعضی از اهل حدیث و اساتید گفتن منظور همون مکتوبات و نوشته هاست. نوشته یک سیاهی دیگه بر یک کاغذ سفید. آمنو به سوادن علا بیاض، من این طرف با سواد، یعنی کتاب زیاد خونده، سواد سیاهی، اسود، سیاهی بر سفیدی. سیاهی بر سفیدی یعنی چی؟ یعنی اینو با علم، با منطق، همون عقول و افهام، همون حدیث به این نتیجه رسیدن باید الان عالم یک وجود دیجود با عظمت و پربرکتی داشته باشه که ارتباط اهل زمین و آسمان رو وصل کنه. نمیشه که ما ول معطل که نیستیم رو زمین، خدا هم که قربونش برم ما دستمون بهش نمیرسه. یه به تعبیر دعای ندبه، اینا سبب المتصل بین الارض و السما، آقایی که آسمون و زمین رو به هم وصل میکنه. بازم بلا تشبیه، الان سیستم صوتی با یک برق 220 ولت را افتاده، اون دوربین، این صوت، این عرض میکنم تلویزیون منزل شما، جاروبرقی، اون یکی لباسشویی، هرچی که برق نیاز داره به خونه شما میرسه 220 ولت میشه. تو نیروگاه برق چقدره؟ نمیدونم من، ولی یه چیز خیلی بالایی باید باشه دیگه، چندین هزار مثلا ولت. مثلا اون عظمتش خیلی زیاده، ظرفیت وسایل برقی منزل ما هم کمه، حتی انقدر ظرفیت کم میشه که موبایلمو نمیتونم با یه دو شاخه ساده بزنم، یه آداپتوری تو کلش هست، اون کلگی موبایلی میتونه برقو ضعیف‌تر از 220 ولت کنه بده موبایل من. ما بچه بودیم یه چیزی بود به اسم واکمن میذاشتیم، مثلا اونم آداپتور داشت، یا حالا هم دوره های ما آتاری و اینا آداپتور داشتن، یادش بخیر. یعنی باز ضعیفترش میکرد، میگفت این 9 ولت میخواد، میگفت این 12 ولت میخواد، 3 تا باتری میخورد، 4 تا باتری میخورد، یا با یه آداپتور را میفتاد. یعنی باز این بیچاره ظرفیتش کمه. نه نیروگاه برق مشکلی داره که اینقدر زیاد داره تولید میکنه، اون نیروگاه میخواد کل قوم رو پشتیبانی کنه، و نه موبایل و وسایل منزل من مشکلی دارن که اینقدر ضعفشون کمه، 220 ولت، 10 ولت، 15 ولت، هیچ کدوم اینا مشکلی ندارن، این ظرفیتش اینقدر، اون قدرتش اونقدر. این وسطه باید یک سری پایگاه ها و ایستگاه ها سازمان برق تعریف کنه که اون قدرت زیاد برق رو ضعیف کنه، ضعیف کنه، ضعیف کنه، برسونه به منزل ما. و اگر اون پایگاه ها و اون بالاخره ضعیف کننده ها در مسیر نباشن، ما از این چند هزار ولتی که در نیروگاه برق تولید میشه نمیتونیم استفاده کنیم. نه وسایل ما مشکل داره، نه اون تولید انبوه، اون واسطه مهمه. نه من و شما اون انسان کاملی هستیم که بتونیم با خدا ارتباط بگیریم، خیلی راه داریم. نه عظمت خدا مشکلی ایجاد میکنه، باید یه انسان کاملی این وسط بیاید دست منه، گاهی آلوده به گناه، گاهی آلوده به دنیا، گاهی صرفا مشغول لذات، گاهی دور از بعضی از معانی، رو دست منو بگیره برسونه به اون خدا. یه سوال اساسی اینجا باید از بعضی از مذاهب پرسید، میگم کی قراره دست شما رو بگیره؟ اونی که تو دوستش داری که خودش هم باید که دستشو بگیره. فرمایش اون آیه قرآن، آیه کسی که هدایت خودش هدایت لازم داره، یهدی الالحق، بعضیا که به سمت حق میبرن اینا احقن برای اینکه دستگیری کنن، نه یک کسی که خودشم اصلا وضعش از بقیه مردم داغونتره. یعنی میگه آقا عبادت و سابقه کفرش و قرآن خوندنش از آدم معمولی های جامعه اون روز خیلی عقبتر بود. اصلا ما صحبت حضرت زهرا و امیرالمومنین نمی کنیم، ما صحبت سلمان و ابوذر هم نمی کنیم، آدم درگیر بوده با کفر، اصالت خانوادگی نداشته اونقدی که بشه حساب کرد یه اسمی آورد. بعد این آدم میخواد دستگیر بشه برای دیگران، عجب عجب. اصلا حکمت خلقت زیر سوال میره، ولی خدا علی رو قرار میده، حسینی رو قرار میده، امام رضایی رو قرار میده، و یه عده‌ای بدون اینکه ببیننشون به اینها ایمان میارن. یه عده‌ای، حالا من و تو توی شهر مذهبی و قم هستیم، یه عده‌ای توی جایی که شهر مذهبی هم نیست، دسترسی هم نداره، تا نوجوان و جوانم بوده پدر مادرش زیارت هم نبردنش، این با اون عقول و افهامش داره به این نتیجه میرسه. این خیلی جایگاهش ویژه است. این یه فراغ بالی از مسئله جسم و فیزیک امام پیدا کرده و با عقلش میفهمه که من هر آن کنار امامم. یه رشدی درش ایجاد شده. حالا در چه زمینه های ما فاصله بین خودمون و ائمه، بین خودمون و خداوند متعال نباید احساس کنیم؟ و با درک درستی که با عقل و فهممون داریم طبق این روایت، باید متوجه این باشیم که این فاصله وجود نداره. چند تا مؤلفه هست. یکیش ارتباط با خود امامه. ما الان با امام ارتباط داریم، چه مشکلی وجود داره؟ نه، من باید دستشو ببوسم. عزیزم، الان باش ارتباط داری، الان او داره تو رو میبینه. و سیر الله عملکم، میبیند قطعا عمل شما را، سلام هم میرسه بهش. خیلی روایت من تو این جلسه چندین بار شاید گفتم، تو روزه هم گاهی اشاره کردم، روایت زیبایی واقعا. این اگه جلو چشم ما باشه اصلا شاید حال و روز ما رو عوض کنه. که رومیله اومد پشت سر امیرالمومنین نماز خوند، و که تو وقتا یه بیماری سختی داشتم، سردرد داشتم، بیحال بودم، بعدش اومدم خدمت مولا سلام کردم، گفتم برم یه نماز جماعتی بخونم بعد از یه روز بیماری، به مولا هم یه سلام میکنم. به کسی هم چیزی نگفته بودم، اعتقادش هم در همین حد بود که نه، ما باید جسم امام رو ببینیم. مولا بهش گفت که رومیله حالت چطوره؟ سردردت خوب شد؟ اعتقادش هم اینقدر بود، گناهی هم نداشت، اینقدر میدونست. گفت که آقا ما به کسی نگفته بودیم، سردردمون که خوب نشد، ولی ما هم به کسی نگفته بودیم. خیره، کسی چیزی گفته؟ مولا فرمود که ما من احد من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضه، کسی از شما بیمار نمیشه مگر اینکه باش بیمار میشیم. ولغتم الا غتممنا لغمه، غصه‌دار نمیشه مگر اینکه باش غصه‌دار میشیم. ولا یفرح الا فرحنا لفرحه، خوشنود نمیشه مگر اینکه باش خوشنود میشیم. یه جای دیگه داره، ولا دعا الا آمنا لدعائه، دعا نمی کنید مگر اینکه آمین شما میگیم. ولا یسکت الا دعونا له، آروم باشی ما برات دعا میکنیم، آروم باشی ما برات دعا میکنیم. آقا ارتباطشو با این امام حفظ میکنه، یالله مشکلی نداره. الان با امام زمانشه، فردا با امام زمانشه، سر کارش با امام زمانشه، پشت فرمون با امام زمانشه، موقع خواب با امام زمانشه، موقعی که تو موبایلشه با امام زمانشه، موقعی که تو هیئته که البته با امام زمانشه، اون دیگه مورد رضایتشه. زما با او ارتباط داریم، ارتباط حقیقیه، یه ارتباط فرمایشی نیست. آن به آن، به تعبیر یه استادی حرف خوبی میزد، تشبیه میکرد، میگفت انگار ما تک فرزندهای او هستیم. تک فرزند این چقدر پدر بهش حساسه. زما با او ارتباط داریم. یکی از چیزایی که ارتباط رو خیلی قوی میکنه محبت به دوستانه. ارتباط با امام رو قوی میکنه، بیشتر میکنه. وقتی متوجه شدم که مسئله جسم امام نیست، اگرچه او در غیبت است، رشد و عقول افهام منو به این نقطه رسوند که من آن به آن میتونم با او ارتباط باشم، در ارتباط باشم و با او ارتباط دارم، محبت به دوستان هم حتما آن به آن به او گزارش خواهد شد. اومد پیش امام صادق قبل از حج، گفت که من 10,000 درهم مالیات بدهکارم، حاکم شهرمون شما رو دوست داره، اگه محبت بفرمایید یک دستخط، یک سفارشی بفرمایید، بلکه او با من همکاری کنه و من بتونم این رو پرداخت کنم. روایت مشابه هم داره تو اصول کافی، میگه من از ترس این که بابت مالیات گیر بیفتم گفتم برم حج، اصلا مثلا نمونم مدینه، نمونم برم حج. بعد میگه قبل حج سوال کردم، بدهیش یه جوری بود که فکر میکرد مثلا بهش گیر بدن. امام صادق علیه السلام براش 4 کلمه نبیشتر نوشتن: سر اخاک یا سرک الله، برادرتو خوشنود کن خدا خوشنودت میکنه، خدا خوشحالت میکنه، برادرتو مسرور کن خدا مسرورت میکنه. برد نامه رو پیش حاکم شهرشون تحویل داد، حاکم شهرشون نامه رو دید، گفت واقعا خط آقای من امام صادق، گفت آره، بوسید رو سرش گذاشت، حرمت گذاشت و احترام کرد، مالیاتو باش همکاری کرد، مثلا اینجوری پرداخت کن یا پرداخت نکن، حالا باش همکاری کرد، یه مرکب بهش داد، یه فرش بهش داد، هرچی هم بهش میبخشید میگفت اثر ارتو خوشنودت کردم، اثر ارتو خوشحال، چون میدونست اگه او رو خوشحال کنه خدا رو خوشحال کرده، اهل بیت رو خوشحال کرده. خب این هم میگفت ای والله لقد سررتنی، آره به خدا خوشحالم کردی، خب دمت گرم، فهمیدی کار من ارباب رجوع آدم ساده ای که شاورز یلاقبای بدون نفوذ، بدون پارتی، بدون آشنای فامیلت هم نیستم، پسر خالت هم نیستم، کار ما رو انداختی، امام صادق خوشحال میشه، سنگ تموم گذاشتی، تموم شد. آقا ما دنبال چه انگیزه ای هستیم؟ امام صادق خوشحال میشه، امام زمان خوشحال میشه. من الان مثلا فرض فرمایید که توی محیطی کار کنم، فرزند رئیسم رو تو بازار ببینم، به سلام پسر آقای فلانی، سلام به آقای فلانی برسونید، خیلی ارادت داریم، خود بچه‌شو که شما خیلی ممکنه توجه نکنی، کاری باش نداری، ولی همین سلام گرم شما خبر به رئیس برسه، بلکه فردا تو حکمی دستی ببره دیگه، بگه ایشون بچه ما، تازه بعدش هم بچه ما رسوند خونه. مثلا بازی های دنیا، یه کسی هم ممکنه انگیزش الهی باشه، نه فرزند دوستمه، دوست امیرالمومنینه، رئیس یا مرؤوس، کارگر یا کارفرما، سلام و باد برسون. چون میدونم لبخند او و رضایت او چقدر ارزش داره و چقدر تو زندگی من ممکنه تأثیر بذاره. حالا لبخند و رضایت امام زمانی که دنیا و آخرت و عاقبت به خیری و سعادت ما به دست اوست. گفت سال بعد دوباره مشرف شدم حج، اومدم خدمت امام صادق. از روایت اینجوری برمیاد، تا وارد شد اینجوری، یعنی جمله بندی روایت اینجوری برمیاد، تا وارد شد امام صادق بهش گفت ای والله لقد سر الله و سر رسول و سرنا اهل. آره زودتر امام صادق انگار بهش گفته، هم ما رو خوشحال کرد، هم پیغمبر رو خوشحال کرد، هم خدا رو خوشحال کرد. من به تو میگم، وقتی بدونیم دیگه ارتباط مسئلهش فقط ارتباط جسمی نیست و ما با امام در دوره غیبت در ارتباطیم، بحثمون از اینجا شروع شد که امام زین العابدین به ابا خالد کابلی فرمود ان اهل زمان غیبته، منتظرین غیبته، منتظرین ظهور امام زمان و اهل زمان غیبت او افضل از همه اهل زمان ها هستند، به خاطر اینکه با عقول و افهامشون به داشتن امام زمان رسیدن. حالا که آقای ما نیست، اون چیزی که بیشتر محکم میکنه این ارتباط رو و مسئله دیگه فقط جسم نیست، با عقول و افهام رسیدیم به این که او با ما ارتباط داره، او ما رو دوست داره، ما او رو دوست داریم، ما با هم ارتباط داریم، اون چیزی که محکمترش میکنه دوستی با دوستانه. یه روایت دیگه بیش از این وقت رو نگیرم، انشالله فیض بدن. اسحاق ابن عمار میگه لما کثر مالی اجلست علی باوی بوابن، وقتی مال و اموالم زیاد شد یه کسی رو در خونم نشوندم، یرد عنی فقراء الشیعه، هر کی هر نیازی داشته باشه در خونه من میومد، این دیگه حالا هر جوری بود کار را مینداخت، هر کی هر چی میخواست، لباس میخواست، غذا میخواست، فقراء شیعه رو را مینداخت. فخرجت الى مکه فی تلک السنه فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فسلمت علی، همون سال خواستم برم مکه، قبلش رفتم خدمت امام صادق مدینه، عرض ادب کردم، وارد شدم بر حضرت، فرد علی به وجه قاطب مزورا، دیدم با روی گرفته و ناراحت با من برخورد کرد. آقا ما تا قبلش پول نداشتیم، کمک نمی کردیم، تعویل می گرفتی، الان همین جوری من دارم کمک میکنم، چرا تعویل نمیگیری؟ فقلت له جعلت فداك ما الذي غير لي حالي عندك، چقدر مؤدبانه پرسیده، فدات بشم، چی شد من پیش تو عوض شدم؟ ننداخت گردن امام صادق، چرا تو منو تعویل نمیگیری، من عالیم؟ نه، قشنگ پرسید، این ادب سوال خودش، ما الذي غير لي حالي عندك، چی باعث شد که شما نسبت به من، من چیکار کردم که شما حالتون با من اینجوری شد؟ قال الذي غيرك بالمؤمنين، اون چیزی که تو رو با مؤمنین تغییر داد باعث شد من با تو رفتارم تغییر کنه، تو هم عوض شدی. آقا ما کمک کردیم، پول آوردیم، یه نفر رو گذاشتیم فقط داره به فقرا رسیدگی میکنه. قلت جعلت فداك والله اني اعلم، والله اني اعلم انهم على دين الله ولكني خشيت الشهره، میدونم اینا که میان در خونم مسلمونن و شیعن و اینا، ولی از شهرت ترسیدم، خودم دم در ننشستم. مسئله اینه که دم در ننشستم، خودم کار را ننداختم، مستقیما ارتباط با مردم نگرفتم، ولكن خشيت الشهره على نفسي. قال يا اسحاق اما علمت ان المؤمنين اذا التقيا فتصافحا انزل الله بينهما 100 رحمه 99 منها لاشدهما حبا لصاحبه، نمیدونی اگه خودت می نشستی دم در دست میدادید، با هم شوق داشتید به هم دیگه، خدا 100 رحمت نازل می کرد که 99 تاش مال اونی که شوق بیشتری به دیگران داره. نمیدونی اگر ببین کمک کرده، پولم داده، امام صادق میگه با بیشترش و کاملترش میکردی، خودت مینشستی دم در، میتونستی خودت مینشستی دم در. امام صادق اصلا حرف برد یه جا دیگه، نمیدونی اگر با هر کدومشون با محبت دست میدادی و مصافحه میکردی، خدا 100 حسنه و رحمت نازل میکرد، 99 تاش مال مشتاق تره بود، یعنی تو هم سعی میکردی که مشتاق تر باشی به اون سائلی که داره میاد. بعضی از این ظرافت ها و ریزکاری هایی که اهل بیت، ببینید اینم گزارشی نداده ها، حالا حدیث در مورد محبت به دوستان هست، ولی موضوع اول منبر یادتون نره، گزارش نداده که بگه بله ما خودمون دم در ننشستیم. میگه اصلا دخلت علی مولای، تا وارد شدم به وجه قاطبن، اصلا رو گرفته بود از من، یعنی خبر داشته آقا تو میتونستی بهتر خدمت کنی، آقایی که فلان یه پولی بهت دادن، خودت مینشستی دم در، با هر کدامشون دست میدادی و مشتاقانه با او برخورد میکردی. یک، ما از امام دور نیستیم. دوم، اون چی که رابطه امام رو با ما و ما رو با امام محکم تر میکنه محبت به دوستانه. خدا توفیق بده بهترین بهره ها رو از معارف اهل بیت ببریم، امام، شهدا، رفتگان، دبل حقوق بهره مند باشن. صلوات عنایت بفرمایید.